اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه نهم جوزا را که با 30 ماه می مصادف است، پیشکش می‌کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش می‌کند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدبان حقوق بشر با اظهارات منشی شورای پناهندگان نروژ در مورد تمایل طالبان غرض از سرگیری کار زنان در مؤسسات خارجی ابراز شک و تردید کرده، گفته است که طالبان طی 1.5 سال گذشته با وعده‌های مکرر خود در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه عمل نکرده است. ایان ایگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان نروژ، پس از دیدار با رهبران طالبان در قندهار هفته گذشته گفته بود که این گروه به دنبال یافتن راه‌های حل موقت غرض از سرگیری کار زنان است. اما پس از این اظهارات، هدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه در توییترش نگاشت که طالبان در دوره اول حکومتشان نیز وعده‌های مشابه داده بودند و ای گفته است که امیدوار است که طالبان به وعده‌های خود عمل کنند. اما با گفته وی 1.5 سال است که طالبان همان وعده‌ها را در مورد بازگشت دختران به مکاتب می‌دهند، اما هیچ نشانه از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود. این مقام ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر افزود طالبان در دور اول حاکمیتشان نیز وعده‌های مشابه دادند که هیچگاه به آن عمل نکردند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید ثبت 3 مورد مثبت فلج اطفال در ننگرهار در زمان کوتاه مایه نگرانی بزرگ است. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محو فلج اطفال یونیسف، عصر روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت اینکه ننگرهار در مسیر پاکستان قرار دارد و رفت و آمد مردم از راه تورخم به پاکستان و از پاکستان به افغانستان زیاد است، امکان سرایت و انتقال ویروس خیلی زیاد متصور است. نخستین واقعه مثبت فلج اطفال امسال در 22 ماه سور در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شد. درست بعد از آن واقعه دیگر در ولسوالی کوت این ولایت تایید گردید و واقعه سوم هفته پیش از ولسوالی نازیان ننگرهار گزارش شد. مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگویند طی 20 ماه گذشته 1,300,000 مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت، یکشنبه 28 ماه می در مراسم توزیع کمک به نیازمندان در کابل گفت این مهاجرین از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ایران، اروپا و سایر کشورها به افغانستان بازگشت کردند. بر اساس ارقام این وزارت طی 1 ماه اخیر نزدیک به 93,000 مهاجر افغان از خارج، به ویژه کشورهای همسایه ایران و پاکستان، به کشورشان بازگشتند. بخشی از این مهاجرین با گونه داوطلبانه، اما بخش بزرگی آنان به طور اجباری برگشت داده شدند. حقانی دلیل برگشت این شمار مهاجرین افغان را از کشورهای همسایه و اروپا بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیان کرد. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی جاهوری ولایت غزنی با باشندگان محلی هشدار داده، گفته است که پوشیدن لباس غیر افغانی جرم است و متخلفین بازداشت شده و مجازات خواهند شد. در یک ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده، این مقام طالبان که نامی از وی گرفته نشده، اما به گفته باشندگان محلی یکی از مسئولین ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت غزنی است، با باشندگان جاهوری هشدار می‌دهد که در صورت پوشیدن لباس‌های غیر افغانی بازداشت خواهند شد. وی افزوده است که در صورت تخلف مجرم اصلی پدران و برادران این زنان پنداشته شده و به گفته وی باید گرفتار شده و مجازات شوند. یک شاهد عینی که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، صحت این سخنرانی مقام محلی طالبان را تایید کرده است. این مقام طالبان همچنان به مردان هشدار داده است که بیش از این نمیتوانند پتلون و یخنقاق بپوشند و هشدار داده است که پوشیدن پتلون و یخنقاق نیز جرم و قابل مجازات است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، حکومت این کشور را به نادیده گرفتن قانون متهم کرده، آن را فاشیستی خواند. خان که به دلیل تظاهرات خشونتبار در پاکستان به انجام اعمال تروریستی متهم است، دیروز 29 ماه می در یک توییت نوشت که با نادیده گرفتن کامل حکم قانون، این حکومت فاشیستی به مراتب بدتر از حکومت نظامی جنرال مشرف است. وی ادعا کرده است که یگانه هدف حکومت پاکستان از بین بردن حزب وی تحریک انصاف پاکستان است. عمران خان پس از آن که در اپریل 2022 از سوی پارلمان کشورش سلب صلاحیت شده و از قدرت کنار رانده شد، با برپایی راهپیمایی‌های گسترده خواهان برگزاری فوری انتخابات در این کشور شد. او به منظور اعمال فشار بر حکومت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان، حکومت‌های محلی ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا را منحل کرد. اما خان به تاریخ 9 ماه می، در حالی که برای پاسخگویی به اتهامات فساد به محکمه اسلام آباد رفته بود، از سوی اداره حسابرسی پاکستان بازداشت شد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا دیروز 29 ماه می از آن عده نظامیان آمریکایی یاد بود به عمل آورد که در راه خدمت به کشورشان جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
ایالات متحده همه ساله در آخرین دوشنبه ماه می با برپایی مراسم مختلف از نظامیان آمریکایی یاد بود می کند که در راه خدمت به کشورشان کشته شدند. این روز که به نام یاد بود مسما است، در سراسر ایالات متحده رخصتی است. چندین روز قبل از روز یاد بود، هزاران بیرق آمریکا بر آرامگاه بیش از 228 هزار نیروهای آمریکایی که در آرامگاه ملی شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا دفن هستند قرار داده می شود. بیش از 1000 سرباز و داوطلب بیرق ها را قبل از روز یاد بود در مقابل سنگ قبر سربازان جان باخته قرار می دهند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که پس از اعلام نتایج انتخابات برای 5 سال دیگر رهبری ترکیه را به دست آورده است، تا سال 2028 مسئولیت حکومت داری بر آن کشور را در 4 راه اروپا و آسیا که نقش اساسی در ناتو دارد عهده‌دار شد. وی اکنون باید با تورم سرسام‌آوری که باعث بحران هزینه های زندگی در ترکیه شده است مقابله کند و خرابی های ناشی از زلزله ویرانگر در آن کشور را بازسازی کند، زلزله ای که باعث کشته شدن بیش از 50 هزار نفر شد. اردوغان که در دور اول نتوانست به پیروزی قاطع دست یابد، در دور دوم انتخابات بروز یک شنبه 52% آرای انتخابات ریاست جمهوری را از آن خود کرد. کمال قلیچدار اغلو رقیب اردوغان تلاش داشت با پیروزی در انتخابات تمایلات رهبری اقتدارگرایانه روزافزون اردوغان را معکوس سازد و تعهد سپرده بود که این کشور را با نرمهای دموکراتیک اداره کند. پس از آن که پیونگ یانگ اعلام کرد که پلان پرتاب آنچه را که ساتلایت خوانده است دارد، ژاپن دیروز دوشنبه گفت غرض تخریب هر گونه تهدید میزایل های کوریای شمالی بر اراضی آن کشور آماده است. هیروکازو ماتسونو رئیس کابینه حکومت ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی گفته است که کوریای شمالی تصمیم پرتاب یک میزایل را که وانمود می کند ساتلایت است دارد. وی افزود که این عمل یک اقدام تحریک کننده برای ژاپن محسوب می شود. کوریای شمالی در ماه‌های اخیر با پرتاب یک سلسله میزایل‌ها و آزمایشات تسلیحات نظامی مختلف مبادرت ورزید که این موضوع باعث تنش در منطقه و واکنش جدی از سوی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان شده است. در اوایل صبح دیروز دوشنبه، روسیه موج تازه از حملات هوایی را بر کیف، پایتخت اوکراین آغاز کرد. در این حملات از طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌های کروز استفاده شده است. اردوی اوکراین گفته است که نیروهای آن کشور قادر به دفع حدود 40 فروندی این طیاره‌ها شده‌اند. این 15مین حمله هوایی روسیه بر کیف در ماه می محسوب شده و دومین حمله هوایی متعاقب حمله اول در طول 48 ساعت گذشته است. شاروال کیف اوضاع را برای باشندگان آن شهر در طول شب دشوار توصیف کرد. طبق اظهارات مقام‌های اوکراینی، روسیه از طیاره‌های بی پیلوت شاهد ساخت ایران در این حملات استفاده کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنم. سارا هرمن، بانوی فرانسوی که در یکی از دانشگاه های معتبر فرانسه زبان پشتو را آموزش می دهد، می گوید که پشتو زبان ها باید کتاب های بیشتری برای آموزش و ترویج این زبان چاپ کنند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی در این مورد از فرانسه فرستاده است که با هم می شنویم.
Ma courte à زیبا و شیرین پشتو سخن می‌زند. حتی اداهایش به بانوان پشتو زبان می‌ماند. اما چگونه و در کجا این زبان افغانی را با زیر و زبرش یاد گرفته؟ سارا بانوی فرانسوی زبان پشتو را در دانشگاه در پاریس آموخته. اما پس از پایان دوره آموزش آرام ننشسته و همواره در تحقیق و یادگیری زبان پشتو است. تا جایی که کتاب هم برای آموزش زبان فرانسوی به پشتو ترتیب داده است.
نو دغه کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل. دا کتاب دی پښتو ژبان د پښتو ژبوبونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلته په فرانسا کې تیر کال خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 پاڼې دي، شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. گرامری درسونه دی، تمرینونه دی، دیالوگونه دی چی تاسو هم کولی شی واوری زکر چی دی هر دیالوگ لپاره یو کیوئر کود شتا. نو فرزن دلتا یو دیالوگ یو خط دی دلتا کیوئر کود شتا.
اما فراتر از این، در دانشگاه ملی زبانها و تمدن شرقی در پاریس زبان پشتو را تدریس می کند، دانشگاهی که خود اونیز همینجا زبان پشتو را آموخت. اکنون در کنار شمار از افغانها این زبان را به خارجی های دیگر نیز آموزش می دهد. پیام هم به پشتو زبان های افغانستان دارد.
دی پختو دی اراز لپاره تاسو تا طول مبارکی ویم او که زیو پیغم لرم زدهی لرم چی نور پشتانه با با آینده که هم نور کتابونه نور شایان دی خریجان و لپاره جور که ترسو چی پیسانی توگا پختوز دکولیش.
این سه خانم خارجی استند، بیش از یک سال است که سرگرم آموزش زبان پشتو استند.
ما فکر میکرد چی زو پختوز دکرم زکر چی زو غارم ترجمه نشوم، زو غارم با فرانسه که دی افغانانو سره کمک بکرم.
سارا هرمن میگوید که در افغانستان کارمند صلیب سرخ بود و به بخش‌های مختلف افغانستان سفر کرده است.
لومره ایزار چیز افغانستان تا تلیلی وم 2009 سم کال و او درینیم کلمه تیر کرده این دای حالتا او تیر وقت چیز تلیلی وم دی نومبر پمیاشت که و 2022 کال و
سارا یک بار در هنگام حاکمیت دوم طالبان به کندهار و غزنی سفر داشت. او نگران وضعیت زنان و کودکان در افغانستان است و از طالبان می خواهد تا آزادی های زنان و کودکان را محدود نسازند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
احمد وحیدی وزیر کشور در کابینه حکومت ایران تنش میان طالبان با نیروهای مرزی ایران را یک درگیری مختصر خواند و گفت که با طالبان روی آن مذاکره شده است و ایران در قبال آن مشکلی ندارد. در این واقعه 3 تن از هر دو طرف کشته شدند. از سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز 2 هفته قبل در واکنش به موضوع حقابه میان ایران و افغانستان ابراز داشت که ایران نباید موضوع حقابه را سیاسی سازد. در رابطه با تنش‌های اخیر میان ایران و حکومت طالبان، لینا روزبه مصاحبه با مسعود کروخی عضو سابق شورای ملی افغانستان انجام داده است که اینک تقدیم می‌شود.
شما از این تنش مسلحانه بین ایران و حکومت طالبان چیز، آیا دلیلش تنها حقابه و موضوع سرحدی است یا که موضوعات دیگه در عقب از اون میتونه باشه؟
تا اندازه برای خاموش کردن ذهنیت مردم، افکار مردم و اعتراضای مردم، امروز مسئله حقابه به یک شکل مطرح میشه، خصوصا مقامات که وقتی سفرهایی که میکنم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که در اون مناطق رفت و صحبتهای تقریبا اخطارگونه داد. اما اینا بیشتر مصرف داخلی دارد. طوری که شما در صحبت ها هم گفتیم مناسبات بین جمهوری اسلامی افغانستان ببخشیم ایران و امارت اسلامی طالبان بسیار خوب است و ایران خیلی راضی است از این وضعیت فعلی افغانستان و اینا انتظار چنین روزی داشتم، اینا تلاش کردم، کوشش کردم، یعنی پای امریکا را از افغانستان و از منطقه بیرون کنم و کشورهای منطقه در مجموع همه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بعضی وقتا اظهارات می کنم که گویا تشویش داریم و نگرانی داریم و از بودن داعش و ما چون تروریسم و این چیزا، اینا صرف در حد صحبت هسته، اما در اصل موضوع وضعیت فعلی افغانستان خیلی خیلی راضی هستم. این که به مردم افغانستان چی میگذره، این که وضعیت در افغانستان چی گونه است، اصلا بر اینا هیچ ارتباطی نداره. اینا یگانه چیزی که کشورهای همسایه حتی منطقه تا جهان چیزی که در افغانستان میخواهم همون ثبات و امنیت نسبی است که فعلا در افغانستان حاکم است. اینا از این وضعیت خیلی نفع میبرم. از این وضعیت
خانم کروخی، طولی که شما گفتین طالبا با ایران روابط خوبی دارن، ولی از سوی حکومت طالبا به زودی 2 ساله میشه هنوز مشروعیت نداره و طالبا بسیار میخوان که از ایالات متحده را هم راضی نگه دارن، فکر میکنین که بر نوع حکومت طالبا موضع خود را در قبال ایران برای راضی کردن ایالات متحده برای کسب مشروعیت تغییر بده؟
اینکه صحبتهای سیاسی هست، همال باور کنیم در پنهان روابط بین دولت امریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی امارت اسلامی طالبان خیلی خیلی هم خوب است. این مردمای بیچاره هستن، مردمای افغانستان، مردمای ایران که قربانی از این سیاست‌های دوگانه ایالات متحده امریکا میشن. شما فکر کنین 20 سال لشکرکشی کرد، نیروها خود در اینجا آورد و تریلیون ها دلار مصرف کرد، اون ثباتی که میخواست، مثلا مبارزه با تروریسم نتونیست، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر نتونیست، ناکام شد.
خانم کروخی، بله، ایران تنها کشور نیست که مشکلات با حکومت طالبان داره. پاکستان هم مکررن در سرحدات با افغانستان یا در خط میان افغانستان و پاکستان با تنش ها مواجه است. تاجیکستان حتی نیروهای خود را در سرحدات خود تشدید کرده روی حراس احتمال رخنه داعش. به نظر شما گرچه روابط از اینا با حکومت امارات همگی خوب است، طوری که شما میگین از ایران و پاکستان، ولی اندک اندکی عدم توانایی طالبان بر رسیدگی به نگران های ایران یا پاکستان و یا کشورهای آسیای مرکزی میتونه باعث واقعات از این نوع که در سرحدات رخ داد شود؟
اینا همه جنبه های نمایشی داره، یعنی اینا طوری وانمود میکنن که به طالبان هشدار میدن، به امارت اسلامی که مبادا اینا تمایل بیشتری به طرف امریکا یا به کشورهای غربی داشته باشن. شما بارها و بارها دیدیم جلساتی که در کشورهای همسایه ما آسیای میانه برگزار شده، همیشه نماینده روسیه اظهار کرده که گویا داعش آمریکا در اینجا آماده که منطقه رو بی‌ثبات کنه، که چنین کنه، که چنان کنه، در صورتی که اینا همه دروغ هسته. باور کنیم هر کس، تمام کشورهای جهان در افغانستان به پشت منافع خود است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تولید برق آفتابی با استفاده از تکنولوژی سولار شناور در آب در آسیا از هند گرفته تا چین رشد قوی داشته است. شرکت های تولیدی در ایالات متحده آمریکا از این رشد الهام گرفته و به توسعه سریع‌تر این تکنولوژی آغاز کردند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را محمد احمدی با توجه می رساند.
سواحل شهر بارسلونای اسپانیا محل جذب سیاحین و مردم محل است. اما با وجود این که در ساحه آب بحر وجود دارد، اما این شهر در معرض خشکسالی است. اسپانیا در ماه اپریل گرمترین و خشکترین هوا را در سابقه خود ماه گذشته به ثبت رسانید که تقریبا 30% این کشور حالا در حالت اضطراری یا حالت هشدار خشکسالی قرار دارد. در ساحل این شهر شاور حمام که به طور معمول برای شستن ریگ‌های روی بدن گردشگران ساحل بود بسته شده است. اما این شهر تکنولوژی دارد که به آن در رفع این مشکل کمک می کند. در عوض تأمین آب از منابع جهیل ها و جویبارها، باشندگان این شهر از آب دریا استفاده می کنند. بارسلونا حالا برای رفع خشکسالی و تأمین آب از این پایپ های تعبیه شده داخل فابریکه صنعتی استفاده می کند. این تأسیسات تولید تصفیه آب شور بزرگترین فابریکه اروپا است که در سال 2009 اعمار گردید که برای ساحه بزرگتر شهر بارسلونا و به نفوس حدود 5 میلیون نفری آن می باشد.
تایی چندین سال اول سطح تولید به خاطر پایین بود که ذخیره‌گاه ها پر از آب بود، بنابراین ما منبع طبیعی کافی داشتیم. اما در دو سال گذشته، به ویژه سال گذشته در ماه جنوری 2022، سطح تولید به خاطر بسیار بلند رفت که ما برای چندین ماه در خشک سالی قرار داشتیم، بنابراین برای تکمیل کردن ذخایر ما تولید آب آشامیدنی در این تأسیسات را افزایش دادیم.
در حالی که ذخایر آب در حوض‌های آب جهیل شمال کاتالونیا فقط 25% آب آشامیدنی را تأمین می‌کند، محدودیت بر مقدار آب موجود برای استفاده فعالیت‌های زراعتی، صنعتی و برخی مصارف شهری وضع شده است. نبود آب به ویژه در شمال شرق کاتالونیا جدی است، منطقه‌ای که اداره آب آنجا پیش‌بینی کرده است که منابع آبی آن تا قبل از سال 2050 میلادی تا 18% از بین خواهد رفت. تأسیسات تصفیه آب شور برای رفع این بحران در دست اقدام است. اسپانیا حالا چهارمین کشور با ظرفیت تصفیه آب شور است که تقریباً 5% این صنعت کل جهان را دارد، اما بر طبق آمار انجمن تصفیه آب شور و احیای مجدد آب، عربستان سعودی، ایالات متحده و امارات متحده عرب در جایگاه قبل از اسپانیا هستند. اما در اسپانیا استفاده از این روش با هزینه‌های محیط زیستی همراه بوده است. در فرایند تصفیه آب شور در تأسیسات لیوبرگات برای هر 0.45 لیتر آب تازه حدود 0.55 لیتر آب شور به حیث ضایعات تولید می شود. انجام فرایند تصفیه آب توسط این تکنولوژی نیازمند به انرژی زیادی است که هنوز از منابع انرژی قابل تجدید تولید می شود.
راه‌های حل دیگر وجود دارد. به نظر من از سیستم تصفیه آب شور فقط میتوان برای نیازهای بسیار حیاتی مثل آب آشامیدنی برای مردم استفاده کرد. به خاطر که سایر منابع آبی دیگر وجود دارد که شما میتوانید از آن استفاده کنید. مهمترین آن به گونه مثال سیستم باز تولید است که همان سیستم استفاده دوباره از آب است.
اما مشکل شدید برای کره زمین انرژی دخیل در سیستم تصفیه آب شور است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه 28 ماه می خود را پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام کرد، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو پیروزی اردوغان را برایش تبریک گفتند. گزارشی در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه روز یکشنبه 28 می خود را پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام کرد، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو پیروزی اردوغان را برایش تبریک گفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه ضمن تبریکی برای اردوغان گفته است مایل است که من حیث متحدین ناتو روی مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی با هم کار کنند. اتحادیه اروپا و ناتو دو سازمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها با اعضای آن روی مسائل مختلف اختلاف نظر داشته است، انتخاب مجدد اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز یکشنبه پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات آن کشور را تبریک گفته و در پیام تبریکیش اردوغان را دوست عزیز خطاب کرده و گفته است که پیروزی وی بازتاب دهنده حمایت واضح مردم ترکیه از تلاش‌های وی برای تقویه حاکمیت و پیگیری یک سیاست مستقل خارجی ترکیه می باشد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن تبریکی بر رئیس جمهور ترکیه گفته است که برای تقویت بیشتر شراکت استراتژیک به نفع کشورها و تقویت همکاری ها در عرصه امنیت و ثبات اروپا روی ترکیه حساب می کند. همچنان ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا نیز در توییت پیروزی آقای اردوغان را تبریک گفته و ابراز داشته است که مشتاقانه منتظر ادامه همکاری قوی بین دو کشور از رشد تجارت گرفته تا مقابله با تهدیدات امنیتی با عنوان متحدان ناتو می باشد. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حالی که پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را تبریک گفته و بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید کرده است که حکومت طالبان بارها ابراز داشتند که به انتخابات و حکومت دموکراتیک باور ندارند.
پیروزی در دور دوم انتخابات ترکیه و انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری منتخب ترکیه را به جلالت مآب رجب طیب اردوغان تبریک می گویم.
از سوی دیگر مسائل اقتصادی در ترکیه یک روز پس از پیروزی آقای اردوغان مهمترین نگرانی باشندگان انقره پایتخت این کشور بوده است. ارزش لیره ترکی در معاملات در برابر دلار کاهش یافته و روز جمعه 26 می از پایین‌ترین رکورد قبلی ثبت شده نیز گذشت و بیش از 90% از ارزش خود را در دهه گذشته از دست داده است.
پس از پیروزی رئیس جمهور اردوغان مطمئن نیستم چی انتظار داشته باشم. فکر میکنم اوضاع به همین شکل پیش خواهد رفت یا حتی بدتر خواهد شد. زیرا قیمت پول خارجی و طلا در حال افزایش است. بنابراین اقتصاد بسیار بد است. برای ثروتمندان مشکلی نخواهد بود. اما به نظر من زندگی برای افراد کم درآمد و نادر دشوارتر خواهد شد.
در همین حال کمال قلشدار اغلو رقیب آقای اردوغان این دور از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده است. با گفته او تمامی ابزارهای حکومت برای یک حزب سیاسی به کار گرفته شده اما نتیجه آن را پذیرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و یک روز پس از اعلام توافق میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کیون مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس در مورد افزایش سقف قرضه و محدود نگه داشتن برخی از مصارف حکومتی، قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات ابراز خوشبینی کردند که این توافق از سوی هر دو مجلس کانگرس تصویب خواهد شد. این توافق پس از چندین ماه بنبست روز شنبه میان رئیس جمهور بایدن و کیون مکارتی نهایی شد. شرح بیشتر در این مورد را از سعید عزیز الرحمن میشنوید.
ضرب‌الاجل تعیین شده برای افزایش اختیار قرضه گرفتن ایالات متحده نزدیکتر شده می رود. ولی برخی از قانونگذاران امریکایی امیدوارند که این کشور با کمبود پول نقد روبرو نخواهد شد. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس در یک مصاحبه با فاکس نیوز از رسیدن به توافق با رئیس جمهور جو بایدن تمجید کرد.
مسئولیت ماست تا مردم را از فقر بیرون کرده و برایشان زمینه کار را مهیا کنیم. مسئولیت آوردن اصلاحات را داریم. ما یک سقف را تعیین کردیم تا رئیس جمهور نتواند پول را به جا مصرف کند. ما کمتر از سال گذشته مصرف میکنیم. ممکن همه چیز را برای همه انجام نخواهد داد، اما این یک گام در جهت درست است.
با وجود آن که برخی از قانونگذاران از این توافق انتقاد کرده اند، ولی داستی جانسون یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه در صحبت با CNN می گوید که از چندین قانونگذار برجسته محافظه‌کار شنیده است که به طرفداری از این توافق رأی خواهند داد.
جمهوری خواهان با اتفاق آرا از این توافق حمایت خواهند کرد. چرا نه؟ این یک توافق عالی است.
گسترش شرایط کاری برای آنان که به کمک‌های حکومتی وابسته اند نگرانی میان برخی از دموکرات‌ها را برانگیخته است.
بر اساس بعضی از تخمین‌ها این توافق یک فشار را بر مصارف حکومتی ایجاد می‌کند. دوم این که موضوع مردم بی‌بضاعت مطرح است، مردمی که اندکی به کمک‌های موقت نیاز دارند.
حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس در یک مصاحبه با سی بی اس گفت که حزبش آرای کافی برای تصویب این توافق را در اختیار دارد. توافق میان رئیس جمهور بایدن و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ضرورت به تصویب و تایید مجلس نمایندگان و مجلس سنای کانگرس را دارد. حکومت ایالات متحده هشدار داده است که سقف قرضه گرفتن حکومت باید الا تاریخ پنجم ماه جون افزایش داده شود تا ایالات متحده بتواند مسئولیت های مالی خود را ادا کند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر